اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بمحضر امام الزمان عليه السلام صلواتي انعت بفرمائید. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. موضوع بحث ما مسیر ظهور بود. ما از داستان رو گفتیم بعد از اولش شروع کنیم. اولش کجا بود؟ آفرینش آدم. اگر یادتون باشه گفتیم که تو خود داستان آفرینش همون تو مرحله اول که خدا داره به قول خودمون پوزی به فرشته ها میده که این یه موجود خاصی میآفرینم، همونجا مسئله شیطان مطرح میشه. نزاع و اختلاف انسان و شیطان تا آخر مطرح میشه. اینکه ما جهنم رو از پیروان همین موجود این انسان پر میکنیم مطرح میشه و این مهمترین نزاع اونجا داره رقم میخوره. اونجا خدا بخواد خلیفه بذاره و خلیفه یعنی چی؟ یعنی اونی که خلافت بکنه. این خلافت حاصل شد یا نشد؟ بر همین عرض‌بنده این بودش که به نظر میاد که اصلا از همون زمان مسئله مهدویت مطرحه. عرض کردیم حالا جلسات قبل درباره این که این مؤلفه های انسان خوردن لباس اینا همش تو بهش رقم خورد. محل نزاع از همینا شروع میشه. این از این زندگی عادی که ماها داریم محل نزاعه. و بعد رفتیم که اینها که اومدن زمین بعضکم لبعضن عدو، وقتی بعضکم لبعضن عدو دو جور دشمنی هست که من آخر جلسه قبل اونجا که یادم هست وارد شدم که آقا مهمترین مسئله نزاع ما نزاع حق و باطله و ما توی دولت الباطل به سر میبریم. از زمان قابیل تا زمان ظهور دولت الباطله که اشاره هم کردم که این دولت الباطله نه اینکه هر حکومتی حکومت باطله، چون تو این دوره سلیمان بود، پیامبر بود، حضرت علی بود. دولت الباطل یعنی دولتی که غلبه عمومی با باطله. ولو پیامبر یه دوره حاکم بشه، ولو علی علیه السلام حاکم بشه، غلبه عمومی با باطله. برای من علی علیه السلام رو ظرف 5 سال زمینگیر کردند و داستانشو میدونید. خب یه مقداری حالا جلسه آخرم هست و حالا نمیدونیم ما این مسئله که شروع کردیم بخاطر از آدم شروع کنیم به خاطرم برسیم همین تو آدمش موندیم. حالا من به نظرم چون دوباره یه نکته ایست که من میخواستم به این مسئله برسونم، این نکته رو بازش میکنم. حالا اگر رسیدیم توی آدم تا خاتم یه مقداری پیادش میکنیم، اگر نرسیدیم حداقل اصل نکته ای که مسئله بگم. ببینید مهمترین نزاعی که در طول تاریخ بشر قرار است رقم بخوره نزاع حق و باطله و توی این نزاع حق و باطل سرانجامش با غلبه حقه که مهدویت، مسئله ما مهدویت دیگه که غلبه حقه. اما این غلبه حق و نزاع رو باید با سابقهش دید، نه اینکه یه دفعه ما فکر کنیم الان حق و باطل مایم و اسرائیل، الان هم ما بر اسرائیل پیروز بشیم مشکلات عالم حل میشه. نه، اینا همش یک سلسله از مبارزاتی است که این سلسله مبارزات باید به سرانجامش برسه و اون کار نهایی رو قطعاً غیر امام زمان کسی نمیتونه انجام بده. اگه انجام شدنی بود قبل از ما انجامش میدادند. مهدویت اینه. خب حالا تو این وضع یه نکته‌ای که من در واقع میخواستم کم کم به اینجا برسونم، منتها دیگه چون دیدم وقتمون کم و آخرین جلسه است میخوام بازش کنم، این است که جلسه قبل اشاره کوچیکی فکر کنم کردم. مدار عمل تو زمانی که بعد دو تا مطلب شد، یکی این که ما تو دوره دولت الباطل هستیم. حدیث میگم جلسه قبل هم خوندم که تا زمان ظهور این دولت الباطل استمرار داره. شروعش هم که یه زمان قابیله که حالا ایناش دیگه من یادداشت کردم که از آدم به بعد دقیقا همون اولی که آدم میاد کیه؟ هابیل و قابیل. هابیل و قابیل هم قابیل غلبه میکنه و بعدم قابیل همه رو میندازه گوشه رینگ به قول امروزی ها. یعنی دیگه شما میری غلبه با ایناست تا نوح میاد. میخواستم این سیر رو برم که حالا طلبتون بمونه، ولی ائمه گفتن آقا دوره غلبه باطله. تو دوره غلبه باطل اهل حق چیکار باید بکنند؟ مهم در حدی که من میفهمم، مهمترین چیکاری که باید بکنن به لحاظ دستورالعمل اجرایی روشی تقیه است. ما از امروز جای دیگه بودم صحبت میشد، گفتم از اشتباهاتی که بعد انقلاب کردیم و این اشتباه هم به نظرم ضررم زیاد کردیم توش، این است که ادبیات تقیه توی فضای ما خیلی کمرنگ شده و ما افتادیم تو فضای ادبیات زیدیگری. ادب تقیه مالش ائمه است. لا توی کافی دارم براتون حدیث میخونم، لا ایمان از امام صادق علیه السلام، التقیه من دینی و دین آبایی، لا ایمان لمن لا تقیه له. انقدر تقیه پررنگ تو ادبیات اهل بیت به عنوان یه دستورالعمل اجرایی توی زمانه. ببینید دقت کنید، جنگ حق و باطله از زمان آدم شروع شد تا زمان مهدی ادامه خواهد داشت. حضرت مهدی هم به این جنگه میپردازه. پس حرف من این نیستش که جنگ نکنیم. دقت کنید، جنگ حق و باطله، نمیتونی جنگ نکنی. شیطان وسط میدانه، نمیتونی جنگ نکنی. نکته دوم هم این بودش که دوره ما تا زمان زور دوره دولت الباطله. باطل اصلی هم شیطانه، نه آمریکا، نه اسرائیل. اون شیطانی است که داره دولت داره توی چیز. خدا بهش امکان داده، مهلت خواسته از خدا. این مهلت هر ایش فش فکر کردید؟ من یه پرانتز باز کنم وسط بحثم. این بحث آقا این دست داستان آفرینش آدم خیلی مهمه، خیلی مهمه. عمده معارف اونجاست. تو سوره اعراف، سوره اعراف این داستان آفرینش بیشتر از زاویه شیطان میپردازه. بعدش که سجده نمیکنه و اینا چیز میشه، میگه که فخرج منها فانک من الصاغرین، میفرماید که رب انذرنی الی یوم یبعثون. همه میدونید قال فانک من المنذرین. سوال، خدا چیکار کرد؟ فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. درست یا نه؟ اینجا جایی نیست توی شیطان تکبر کنی. برو بیرون که تو بیرون رانده ای. خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. باشه بهت مهلت دادیم. آقا مجلس برو بیرون. میگه آقا حالا این دفعه بذار بمونم. خب باشه بمون. تا رو فکر کرده بودی به این؟ مهلت خواست برای چی؟ یه بار میگه که هلاک شو، میگه خدای من مهلت بده زنده بمونم. یه بار میگه برو به جهنم، برو به درک. میگه خدای من جهنم نفرست، تا روز قیامت جهنم فرستادن منو متوقف کن. شیطان چه درخواستی از خدا کرد؟ مگه خدا گفتش که تو رو میفرستم جهنم؟ گفت از اون مقام کبریایی، از اون مقام ملکوتی برو بیرون. خب برو بیرون کجا؟ برو برو جهنم. یه دونه آیه پیدا کنید گفته باشه برو جهنم. خب مهلت برای چی خواست؟ مهلت برای چی خواست؟ بعد آیه بعدیش بلا فاصله بعد که میگه که انک من المنذرین قال، من آیه تو اشتباه نخونم، بذار روش بخونم یه بار، آیه جل نکنیم بس، یعنی محرم زان روی سوزه اون باطل بشه. ولی خلاصه یه صلواتی افرستید. ببینید قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال، تا بهش مهلت بده چی میگه؟ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. کجا میشینم؟ توی صراط مستقیم میشینم. صراط مستقیم کیه؟ کیه؟ میدونید یا نمیدونید؟ صراط مستقیم کیه؟ ها؟ هست علیه؟ امیر المومنه دیگه، صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. علامه زیل المیزان اهدنا الصراط المستقیم رو بخونید چی میگه؟ میگه صراط اون از سرعته، سرعته یعنی بلعیدن. میگه صراط اون راهیه که روندش رو میبلعه در خودش، رفتید دیگه میری تا آخر. برای همین است که تو نمازا میگه خدای منو بنداز تو، من تو سبیل تو دارم میرم، اما من از سبیل بینداز تو صراط. صراط مستقیم اون راهیست که درست حسابی میکشونه آدمو. صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین. شیطان کجا رفت؟ مهلت خواست از خدا. برای چی مهلت خواست؟ مهلت خواست که یه توجیهش اینه، یه معنای ساده مهلت نیست که خدایا تو منو فرستادی زمین، زمین محلیست که افراد میمیرن، من نمیرم، مهلت داشته باشم. این معنا میتونه اینم باشه، نمیخوام بگم حتما اینه، فقط به من یه احتمال دارم میگم فکر کنید بهش. یه احتمال دیگه این است که تو میتونی، احتمالی که نیست آیه است دیگه، تو میتونی بری تو صراط مستقیم. یعنی چی؟ یعنی بزنگاه هدایت، لب به هدایت. یعنی آقا باطن امیرالمؤمنین، باطن بهشت هست یا نه؟ اصل بهشت هست یا نه؟ مقام امیرالمؤمنین اوج بهشت هست یا نه؟ خلاصه شیطان از این مقام انداختن بیرون یا ننداختن بیرون؟ دارم سوال میکنم و پاسخ نمیدم و قبول نکنید این حرفیو، فقط روش فکر کنید. به اون یه سوال، بیرون برو مهلت بده. باشه مهلت دادم، یعنی بیرون نکردنش؟ نه بیرون کردنش. خب اگه بیرون کردنش چرا دوباره رفت تو بهشت؟ چجوری رفت دوباره بهشت؟ خب مهلت گرفت. مهلت گرفت یعنی چیکار کرد؟ نمیدونم، من پاسخ ندادم، من فقط سوال کردم، همه رو بذاریم سر کار. خب اگه شیطان وسط صراطه، اون وقت دولت دولت شیطانه، دولت دولت الباطله، اون وقت چی باید بکنیم؟ مهمترین مکانیسمی که به شیعه گفتن تقیه است. بریم سراغ بحث خودمون. تقیه چیه؟ حدیث بخونم وحشت کنی. آقا چقدر تقیه از ما انتظار دارند؟ ما تازیه بعد افتا رفتیم تو خط تقیه، آقا تقیه چیه؟ بعد یک گفت آقا میثم چرا تقیه نکرد؟ گفتم آها سوال خوبیه، میثم چرا تقیه نکرد؟ امام صادق علیه السلام کافی جلد 2 صفحه 220، ما منع میثم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار واصحابه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. امام صادق هم همین سوال میکنه، چرا میثم تقیه نکرد؟ مگه میثم نمیدانست که خداوند در مورد عمار و اصحابش این آیه رو نازل کرد؟ میدونید دیگه، عمار و پدر مادرش و یاسر و سمیه رو شکنجه میکردن. یاسر و سمیه که پدر مادر عمار بودن زیر شکنجه، زمان بت پرستا تو مکه، زیر شکنجه کشته شدن. عمار بهش گفتن یا سجده کن به بت یا تو را میکشیم. عمار به بت سجده کرد، برگشت سراغ پیامبر گریان، من بیچاره شدم، میگه من نمیخواستم سجده، ولی میکشتن منو. آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. عمار هیچ عین خیالت نیاد، آیه برات نازل شد، کار خوبی کردی. تقیه مثال با آیهش اینه. امام صادق میگه میثم چرا تقیه نکرد؟ میثم چرا تقیه نکرد؟ این تقیه‌ای که داریم میگیم اینه. بیچاره میشی میفهمی تقیه چیه. ببینید من جلسه قبلم یه اشاره کردم، من این چون یه نوشتم قبلا در این زمینه که من خطر زیدیگری و برای انقلاب خطر مهم میدونم. نمیخواستم سخنانیام بگم، ولی دیگه کم کم دارم احساس میکنم باید بگم. توی ذیل آیه اول سوره حجرات، من توی سایت یک آیه در روز این بحث رو مطرح کردم، عنوانش هم گذاشتم خطر زیدیگری برای انقلاب. دقت کنید، جریان زیدیه با الان کار ندارم، ما با حسین آدمای خوبی انا با اینا نمیخوام بحث کنم، تطبیق نکنید، من میخوام یه خطر داخلی خودمون رو بگم. جریان زیدیه زمان پیامبر، زمان اهل بیت چیه؟ جریان میدونید زیدیه انشعابی از شیعه است تا امام حسین رو قبول دارن، امام سجاد رو قبول ندارن، امام بعدی رو کی میدونن؟ زید ابن علی. خود زید آدم خوبی بود یا بدی بود؟ تو احادیث ما گفتن نه آدم خوبی بود. قیامش کار درستی بود یا نه؟ مکرر نهی کردن ائمه ازش. من میخوام این مسئله تقیه رو بگم، کسی که تقیه شکنی کرد و آدم خوبی بود زید بود. چون بذارید من یک تا حدیث تقیه بخونم براتون اول، بعدش یکم ببینید تقیه این حدیثا رو آوردم یا نه، یه چند تا حدیث بخونم ببینید تقیه چیه، بعدش ببینیم ما میخوایم زید در مورد زید حرف بزنیم. بعد این بنده خدا زید چی بود؟ من کان توی از امام صادق علیه السلام، من جامع الاخبار شعیری صفحه 96، من کان مؤمن بالله والیوم الاخر فلا یتکلم فی دولت الباطل الا بالتقیه. و عنه علیه السلام لا خیر فی من لا تقیه له. ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی کان یقول، عربی بلدید دیگه، من ترجمه نمی کنم. اولش گفتش که کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره در دولت باطل سخن نمیگه مگر با تقیه، خیری در کسی که تقیه نداره نیست. ان ابی کان، امام صادق میگه پدرم امام باقر مرتب میگفت ما من شیء اقر لعین ابیک من التقیه، هیچی بهتر برای من نیست بنده تقیه. ان التقیه جنة المؤمن، سپر مؤمنه. اون حدیثی که میخواستم و هنوز پیداش نکردم، حالا انشاءالله یادم که نوشتمش. آها حالا رو حافظه دارم میگمش، الان پیداش نکردم. میگه که پهلو امام صادق علیه السلام ذکرت تقیه عند علی ابن الحسین علیه السلام. رو حافظه میگم اگه عبارتی کم و زیاد بود بعدن چک کنید. تقیه، سخن از تقیه نزد امام سجاد برده شد. امام سجادش هم به نظر موضوعیت داره تو این واقعه. چرا؟ چون زیدیه با امام سجاد مشکل دارن. آخه تو امامی رفتی تو خونت نشستی، مختار قیام کرد، ابن زبیر قیام کرد، حکومت رو به دست گرفت، تو نشستی تو خونت؟ امام سجاد علیه السلام میگه حکایت تقیه نزده شد، فرمود که امام صادق وقتی اینو شنید فرمودش، حدیثش نوشته بودم، میدونم نوشته بودمش، یه لحظه صلوات دیگه بفرستید. حال مضمونشو میگم و انشاءالله حدیثشو پیدا کنم در این صحبتم. میگه که گفتش که لو علم ذکر تقیه نزد امام صادق، امام صادق اینو گفت لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله او لکفره. این حدیث معروف شروعش اینه، اگر آنچه که ابو ذر در دل سلمان بود میدونستش میرفت میکشتش. بعد ادامه حدیث اینه، میگه که و ابو سلمان بهش علم دادند، برای همین است که سلمان من اهل البیت. یعنی تقیه سلم، بحث تقیه مطرح میشه، حتی میگه میدونی تقیه تا کجا میگشه؟ سلمان از ابو ذر تقیه میکرد، اینقدر تقیه میکرد که اگه حرفش رو لو میداد ابو ذر میرفت سلمان رو میکشت. و بعد میگه سلمان بهش علم دادن، چون علم دادن بهش تقیه اینجوری میکرد. چونش من دارم میگم، حضرت نمیگه، معنی فرمایش اینه. بعدش ادامه حدیث اینه، میگه و این حدیث اهل آل محمد فکر میکنم این باشه، سعبون مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل. داره ادامه توضیح ابو ذر و سلمان میگه، میگه حکایت ما خیلی سخته، ملک مقرب، مؤمنون امتحان الله قلبه و للایمان، ایناست. تو این فضا سلمان سلمان شد. همین چی شد؟ آن پیداش کردی دست شما درد نکنه. ذکر التقیه یومن عند علی ابن الحسین علیه السلام فقال والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما. اینا تازه اونایی که رسول الله برادرشون کرده بود، اینا که برادر بودن اگه سلمان میگفت و ابو ذر میگشتش. فما ظنکم بسایر الخلق، در بقیه مردم چه خیال کردید؟ ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الا نبي مرسل او ملك مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. علم علما خیلی سخته، کسی تحملش نمیکنه مگر ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. بعد میگه و انما صار سلمان من العلماء لانه امرؤ منا اهل البيت فلذلك نسبته الى العلماء. اول از شما نکن، میگه ما سلمانو که گفتیم منا اهل البیت به خاطر اینکه از علما شد، علما کسانی که تحملشون اینجوریه، اینجوری تقیه میکنند. به قول طرف میگه ول معطلیم ما، این حرفا رو ما میزنیم دلمون خوش باشه که حدیث اهل بیت بخونیم. من که هر وقت میگم این حرفا رو میزنه شما منو نگاه میکنی حالت بد میشه، میدونم. شما منو نگاه نکن، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. آخه این حرفو به دهن تو خیلی زیادی اومده. منم میگم من که چیزی، من حدیث میخونم دیگه، شما حدیث بشنو، حدیث خوندن که اشکال نداره. آقا تقیه اینجوریه. حالا این تقیه رو بفهم، دعوا تو کجاست؟ تو افق ابوذر و سلمانیه، تو افقیه که زید شهیده، مدح میشه، اما این زیدی که مدح میشه کارش غلط بود. چقدر غلط زیدیه، رفتن امام صادق علیه السلام رو چون باشون همراهی نکرد توی مبارزه با بنی عباس، زیدیه قیام که میکنند، یکی از بزرگاشون که امام صادق چقدر بر اینا کار کرده بود، چقدر ازشون دفاع کرده بود، وقتی قیام میکنن امام صادق باشون همراهی نمیکنه و امام صادق که باشون همراهی نمیکنه میگیرن، کتکش میزنن، زندان میندازن، اموالش هم مصادره میکنن. دونستی تو کافی حدیثش میگم افراط یعنی این، نمیفهمه. خود جناب زید با همه جلالت قدرش معذرت میخوام، نمیفهمید بخی چیزا رو. ببینید برخی شیعیان منطق اهل بیت دستشون بود. من خود این حدیث ها رو گذاشتم که دارم، برخی شیعیان ولو زید باشن منطق اهل بیت دستشون نبود. با تفکر زیدیگری ما به ظهور نمیرسیم. کافی جلد 5 صفحه 19 عبدالملک ابن عمرو میگه که قال لی ابو عبدالله ما یا عبدالملک ما لی لا عراق تخرج الی هذه المواضع التي يخرج الیها اهل بلادک. چرا اینجایی که اینا میرن تو نمیری؟ اینا میرن میجنگن با دشمنان و کفار و اینها، تو چرا نمیری؟ میگه که گفت و عینه کجا؟ قال جده و عبادان و مسیسه و قزوین، محلهایی بوده که داشتن با کفار میجنگیدند. این شیعه اینه. قال والله لو کان خیرا ما سبقونا الیک. اگه اینا کارشون درست بود بر شما سبقت نمیگیرن، من نگام به شماست، شما نمیری منم نمیرم. خب بعد میگه که نه ببخشید، این میگه، میگه انتظار الامرکم، من منتظر دستور شما و اقتدا هم بکن، به شما اقتدا کردم. چرا نمیری؟ من منتظر دستور شما، بگی برو میرم. ولی شما نگفتی برو و خودم که نرفتی، دستورم ندی نمیرم. بعد حضرت میگیم که اگر کار درستی بود بر ما سبقت نمیگرفتند. بعد میگه به امام گفتم ان زیدیه یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلاف الا انه لا یرى الجهاد. آقا ما با جعفر یعنی امام صادق علیه السلام اختلافی نداریم، فرقمون فقط این است که امام صادق جهاد و واجب نمیدونه. ما جهاد و واجب میدونیم، امام صادق جهاد و واجب نمیدونه. حضرت میگه بلی، من نمیدونم، قطعا جهاد واجب خداست. اون جملات امیرالمومنین همه شنیدید دیگه، باب من ابواب الجنه. چی؟ من نمیدونم، قطعا جهاد. والله انی لعراه، به خدا قسم من میدونم، ولکن اکرهان ادو علمی الی جهلهم. من آدمی نیستم علم خودم به خاطر جهل اینا دست بردارم ازش. بریم سراغ گفتگوی زید با امام باقر، کافی جلد یک صفحه 356، باب ما یفصل بهی بین دعو المحق و المبطل فی امر الامامه. این باب گذاشته کافی تو کتاب الحجه حدیث 16 هم. روایت شده که زید اومد بر امام باقر علیه السلام و معه کتاب من اهل الکوفه، نامه های دعوت کوفیان بود که بهش دعوت کردن که بیا قیام کن، ما پای تو هستیم. از امام سجاد بخار، امام صادق بخاری، امام باقر بخاری بلند نمیشه، نعوذ بالله، تو بیا. میگه که به امام نشون میده، امام صادق گفت تو نوشتی براشون یا اونو بهت نوشتند؟ میگه که نه، اونا نوشتن لمعرفت هم لحقنا و به قرابتنا من رسول الله و لما یجدون فی کتاب الله عز و جل من وجوب مودتنا و فرض طاعتنا و لما نحن فیه من از ضیق و زنگ و البلا. اینا میدونستن ما اهل بیت باید از ما اطاعت بشه و میدونستن مودت ما واجبه و میدونستن اینا رو، به این جهت شیعیان نامه نوشتن که بیا قیام کن. حضرت میگه که ببخشید، قول خودمون ببخشید، از خیلی مؤدبانه تر از من حضرت حرف میزنه، ببخشید وجوب اطاعت کی؟ حالا اینجوری من باشم اینجوری میگم، ولی حضرت اینجوری نمیگه. حضرت میگه که ان الطاعه مفروضه من الله، طاعت واجب از جانب خداست و سنتی است که خدا امضاش کرده و همون سنت برای آینده هست و طاعت لواحد منا و الموده لجمیع. زید میگه که آقا جون چون طاعت ما و مودت ما اهل بیتیم دیگه، ما هم خانواده همینیم دیگه، چون طاعت مودت ما واجبه اینا به ما نامه نوشتن. امام صادق میگه که به قول من باشم میگم شما ببخشید طاعت من واجبه نه طاعت تو. حالا حضرت خیلی مؤدبانه میگه، بعد میگه فلا تعجل، مفصل جمله میگه فلا استخفنک الذین لا یوقنون، اینه که خیلی دور و بر جمع میشن سستت نکنند. لا یعجل ان الله لا یعجل لعجلت العباد، عجله نکن. فغضب زید عند ذلک، زید ناراحت میشه بهش بهر میخوره. لیس، بعد این جمله رو میگه، این جمله که از کلید جملات کلیدی زیدی است علیه شیعه امامیه، لیس الامام من جلس فی بیته و ارخا ستره و ثبت عن الجهاد، امام کسی نیست بره تو خونش بشیره پرده بندازه نجنگه، ولکن الامام منا من حوزته و جاهد فی سبیل الله حق جهاده و دفع عن رعیته و دفع عن حریمه. امام اونه که وسط میدان باشه. میدونید دیدگاه زیده اینه دیگه، زیده میگن که باید امام از سادات فاطمی باشد چون پیامبر گفت تو نسل من امامت و بعدم باید قائم به سیف باشد. این حرف خود جناب زید شروع شده، با اینکه خود زید میخوام بگم آقا این آدم الان خوبه بدیه. من جلسه قبل یه جمله آخر صحبتم گفتم این جمله رو میخوام بازش کنم، گفتم آقا در طول تاریخ جنگ‌های متعددی رخ داده، جنگ امام زمان آخرین نبرد حق و باطله. این جمله شهید داری توی کتاب قیام انقلاب مهدی میگه، جمله خیلی درستی هم هست، قیام امام زمان آخرین جنگ حق و باطله. من اینو کلاس خودم تدریس کنم خواستم بشمونم جنگ‌های مهم تاریخ، هرچی گشتم دیدم جنگ‌های مهم تاریخ جنگ باطل و باطل در اومد، همش ایران و روم، جنگ جهانی اول، جنگ حق و باطل و باطل و باطله، باطل و باطله دیگه. آقا جنگ‌های مهم تاریخ کدوماست؟ جنگ حابیل و قابیل، جنگ موسی و فرعون. میاید جلو مخصم این سیر تاریخی برسنم که نرسیدیم اینا رو بگم. آقا مهمترین جنگی که شیعه براش مهمه کدومه بگید؟ کربلا. آقا کربلا بابا یه دعوای فامیلی بود، بنی امیه و بنی هاشم میدونی فامیل بودن دیگه، یه دعوای فامیلی بود، دنبال قدرت بودن، نعوذ بالله، اینا میخوام تحلیلای امروزی اینجوری میگن ها، یه دعوای قدرت بود، اینا با هم فامیل بودن، اون میخواست این میخواست، اینا یه 70-80 نفر بیرون یه شهری جمع شدن، اونا هم گرفتن صبح تا زور تموم شد. جنگ مهمی نبود، جنگ مهم میخواد جنگ جهانی اول،
چند میلیون آدم کشته شد، نصف جهان درگیرش بود، جنگ جهانی دوم، جنگ ایران و روم 300 سال دور کشید، اینقدر از کره زمین درگیرش بود. این جنگه، کدوم جنگه؟ کدوم جنگه؟ نه آقا، جنگی که سرنوشت سازه تو تاریخ کربلاست، هابیل و قابیله، موسی و فرعونه. موسی و فرعون بابا یه قبیله کوچولوی بودن بنی اسرائیل، اینا رو میگرفتن میزدن تو سرشون، بردشون میکردن، کنیزشون میکردن. حضرت خدا اومد گفتش که بابا اینا رو بیار یواشکی برداشتشون، از شهر در رفتن. اتفاقا این رودخونه اومد اینا رو برد. منظره تحلیل غربی دارم میگم. چند نفر بودن؟ فرعون و جنودش. بنی اسرائیل تا جنود دیدن در رفتن، رسیدن به دریا، یه دفعه شانس آوردن، نمیدونیم چی شد، دریا خوش شد. اینا بودو در رفتن، اون لشکریان از این دریا خواستن عبور کنن، دریا اومد. بابا جنگ رخ نداد که. تحلیل غربی دیگه. ملاک تعداد و زمان طولانی است. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ایران اون چیه؟ جمعیت بزرگ، مکان بزرگ، زمان بزرگ. کربلا که 70-80 نفر بودن در مقابل یه صبح تا ظهر هم تمام شد، بیرون یه شهر هم بود. مثلا عددیه، اتفاقا عدد اصلی اینه. خب ما میخوام این جنگ ها رو بگم. حالا تو این وسط زیدیه میگه بابا جون دعوای جنگ حق و باطله. سوال جلسه قبلم این بود، آیا جریان زیدیه جنگ زیدیه با بنی امیه جنگیدن، با بنی عباس هم جنگیدند، آیا جنگ حق و باطل بود؟ ها؟ آیا جنگ باطل و باطل بود؟ اگه جنگ حق و باطل بود امام این وسط کجاست؟ اگه جنگ باطل و باطل بود چرا شهیدن اینا؟ این پیچیدگی مسئله است. آقا منطق زید اینه، تو امامی رفتی تو خونش، بعد امام کلی باش صحبت میکنه، آخرم میگه که فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَيَقِينًا مِنْ أَمْرِكَ وَتِبْيَانًا مِنْ شَأْنِكَ فَشَأْنِكَ. میگه اگه یقین داری هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، و الا فلا ترومن امرل منه فی شک و شبهه، با شک و شبهه نری جلوها. بعد آخرم میگه که خیلی اصلا فضای حضرت فضای مذمت زیده، همش تو این گفتگو همش مؤاخذه است. لعقب الله فی التابع والمتبوع الذل متبوع الذل بالصغار. خداوند عقوبت میکنه هم امام رو هم پیروان ذلیل و کوچکش رو. اعوذ بالله من امام زل عن وقته فکانت تابع فیه اعلم من المطبوع. به خدا پناه میبرم از امامی که زمانش رو نمیشناسه، اونی که پیروه بیشتر از این میفهمه. بابا زید چی کار داری میکنی؟ آخرم خلاصه با مهربانی و مدارا میگه اعوذ بالله یا اخی ان تکون قدم مسلوب بالکناسه. توصیه میکنم نری، نمیخوام تو رو در محله کناسه به صلیب بکشن. میدونی کشتنش تو محله کناسه، جنازه‌شو به صلیب کشیدن مدتی. آقا این زیده که بعداً امام رضا علیه السلام تو این اخبار رضا زید بد بود یا نه؟ زید النار برادر امام رضا است، توی چیز شلوغ بلوغ میکنه، آتیش میکشه و جنگی را میندازه زمان مأمون. مأمون امام رضا رو مذمت میکنه، میگه چه برادریه داری، اصلا زیدای شما اینجوری اند، این زیدتون اون زید قبلیه. امام رضا عصبانی میشه، پاسخ میده، میگه اینو با اون مقایسه نکن، این دنبال قدرته، من قبول دارم این آدم خیلی علیه السلامی نیست، داداش من علیه السلامی نیست، ولی اون زید رو اینجوری نکن، اون زید دنبال حق بود. لو ظفر لوفا، خواستی حدیث جستجو کن اینو بزن، لو ظفر لوفا، اگر پیروز میشد حقو میداد به ما. اما این آدم که اینقدر پا رو نفسش گذاشته بود که اگر پیروز میشد حقو میداد به ما، آیت الله بهجت استاد میگه هر وقت این تیکه رو در مورد زید نقل میکرد میگفت خیلی پا رو نفسش گذاشته، کلا و ظفر لوفا، شما قدرت رو بجنگی با مجاهده به نصب بیاری بعد بدی کسی دیگه، خیلی باید رو نفس پا گذاشته باشه. زید اینجوری بود. اونجا حضرت میگه این عالم بود، اینجوری نبود ها. ولی حالا ببین این زیده اینجا امام باقر، یعنی یحیی بن زید. یحیی بن زید خواستی ببین یحیی بن زید چیه؟ آقا یحیی اولا خوبشو بگم بعد بعدشو بگم. آقا یحیی بن زید قبلش تو مازندران آیت الله بهجت میرفته، کلی هم میگفته اینجا چیزه، ولی خداست، شهیده. اما مقدمه صحیفه سجادی همتون دارید، اونو که صحیفه سجادی دارن، مقدمه خود صحیفه سجادی است. اصلا اول شما صحیفه سجادی باز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنا فلان و مقدمه الکتاب، حدثنا فلان و ان فلان ان فلان ان فلان، میرسه به اون کسی که صحیفه سجادی رو برای ما روایت کرده. مقدمش اینه، میگه که من از تعالی امام صادق می اومدم، یحیی بن زید رو دیدم توی مازندران، کجا دیدمش. بعد داستانم اینه، نسخه صحیفه من از امام صادق داشتم، یحیی بن زیدم از باباش از خود امام سجاد نسخه صحیفه رو داشت، با هم مقابله کردیم. بعد این گفتگوی خودش یحیی بن زید رو میگه، خیلی عجیبه گفتگو. میگه که میگه امام صادق احوال یحیی بن زید، امام صادق چه خبر در مورد من چیزی گفت؟ میگه ولمون کن نگو. من که گیر میده، نه الا بالله بگو. میگه که سمعت و یقول انک تقتل و تسلب کما قتل ابوک و صلبه، میگه تو رو میکشن، به صلیب میکشن مثل بابات. بعد میگه ناراحت شد و چیز شد و بعد اسم من خود متوکل ثقفی بلخی، متوکل ابن نه بخش متوکل ابن هارون، میگه که یا متوکل، خداوند ایده هازل ام بنا، خدا این امر رو با ما تایید کرده، ما ایم که کار خدا رو پیش میبریم. و جعل لنا العلم و سیف فجمع لنا و خص بنو عمنا بالعلم وحده، خدا به ما، من یحیی بن زید و بابام چی داده؟ هم علم داده هم سیف داده، شمشیر. بنو عممون یعنی امام صادق پسر عمومون، اونا فقط علم خدا بهشون داده، کی بهتره؟ من بهترم دیگه. اینم زرنگ شیعه علکی نیستش که. میگه بهش گفتم که فدات بشم، پس چرا مردم بیشتر سراغ پسرموت میرن تا سراغ تو بیان؟ اینم توضیح میکنه، میگه که دیگه نمیخونم عرب شوید بخونید. میگه او به خاطری که مردم به زندگی دعوت میکنه، من به مرگ، مسیر من جهاد و شهادت و ایناست، مردم میترسن نمیان. او میگه زنده باشید، تقیه کنید، کوتا بیاید، میرن. میگه یا رسول الله، این بنده خدا، میگه اهم اعلم ام انتم، حالا علم به دوتاتون داده، کی اعلمه انصافا؟ میگه سرش انداخت پایین و یه کمی هم فکر کرده، گفت بله، کلونا لهو علم، کوتا نمیاد، کلونا لهو علم، هممون علم داریم، ولی درسته او چیزایی که من میدونم و میدونه، من همه چیزایی که او میدونه رو نمیدونم، ولی خلاصه به قول خودمون جوگیر بودن. ما علم داریم، شمشیر داریم، امام باقر صادق شمشیر بر نمی‌داشت، شد امام. آقا اینا آدمای خوب بودن یا آدمای بدی بودن؟ جنگشون حق و باطل بود یا باطل و باطل بود؟ یه حدیث میخونم تا اینو حلش کنیم. همون میگم مسئله ما این بود، دوره از زمان آدم جنگ حق و باطل شروع شد. اصل باطل شیطان در مقابل انسانی که میخواد به راه خدا بره، آدم. این جنگ از حابیل و قابیل که شروع شد، دولت الباطل مستقر شد تا امام زمان. تو دولت الباطل عمده جنگا یا جنگ باطل و باطله که بعد کلا بکشی کنار، یا جنگ حق و باطل. جنگای زیدیه چی بود؟ خوب بود یا نبود؟ دو تا نکته رو باید تو ذهنمون تفکیک کنیم، تفکیک سختیه. یکیش این است که آقا این جنگای زیدیه غلط بود، نباید میرفتیم. دوم که خود زید آدم خوبی بود، یحیی بن زید خوب بود. بعدیاشون دیگه امامای بعدی که میرسن، امام کاظم عصبانی میشه، میگه اینا میگن، یعنی شما تو زید ببین، میگه که لو ظفر لوفا، میگه این زیده فهم میکرد، اگه پیروز میشد وفا میکرد. امام کاظم حدیث داریم ازش، با این بحث جنگای زیدیه میگه الان که من زندم بهشون میگم نکنید، با من دعوا میکنند. حالا که قدرت نرسیدن، فکر میکنی قدرت رسیدن دیگه با من را میان؟ و تو کافی، حالا که نمیرسم این دارو بخونم براتون، توی کافی حالا اینجا هم فکر نوشتمش، امام صادق علیه السلام و یکی از همینها که قیام میکنه، همون محمد ابن عبدالله، میگم که اگه خواستید جستجو کنید، یه عبداللهی هستش که معاصر امام صادقه، ابو مسلم نامه می‌نویسه به دوتاشون، تاریخ خوندید دیگه، ابو مسلم نامه میمیسه به دوتاشون، امام صادق پاره میکنه، او میگه که به من دعوت کرد گفته من بیام بشم، امام صادق میگه بابا گول نخور، گوش نمیده. پسرش رو ادعا میکنه که مهدیه و این پسر حضرت چقدر از همین عبدالله حمایت میکنه، چقدر از این آدم ها حمایت میکنه. به دوستان میگفتم اعمال ام داوود، شاید اعمال ام داوود دیگه، داستانش چیه؟ پسر یکی از همین تیم اینها رو به اسم داوود که آدم واقعا متقی بوده ولی تو تیم زیدیه بوده، اینا دشمن میگیره، شکنجه، چی چی، مادرش میاد سراغ، فکر کنم امام کاظم باشه یا امام صادق یادم رفته، میاد سراغ امام میگه که بابا اینو خیلی دارن اذیتش میکنن، حضرت اعمال ام داوود رو یاد میده به این، میگه این کار رو انجام بده و از زندان در میاد، از زندانم در میاد. حضرت اینجوری به اینا مایه میذاشته. همین محمدی که ادعا میکردن مهدیه، وقتی باباشونا رو میگیرن و اوضاع خیلی خراب میشه، اینا یه دفعه تصمیم به قیام میگیرن، قیام که میکنن مدینه رو میگیرن، مدینه رو که میگیرن میرن سراغ امام صادق، یا با ما اعلام همراهی میکنی یا میندازیمت زندان پوز از سرت میکنیم. حضرت اولش میخند تو کافی است حدیث، حضرت میخند منو میندازی زندان، اون یکی میزنه به سینه حضرت، حضرت رو میندازه زمین، اون جمعی که هستن همشون همین بزرگان اینا، آخرم حضرت رو کتک میزنن زندان میندازن، اموال حضرت هم مصادره میکنند به خاطری که با ما همراهی نکردی تو مبارزه با بنی عباس. ببین آخر زید این میشه که مشکل داره، اما خود زید مشکل نداشت. چرا مشکل نداشت؟ حدیث میخواستم اینو حلش کنم براتون. آقا تو همین کتاب تقیه، باب تقیه، کافی جلد 2 صفحه 221، آقا کسی تقیه نکنه شهید میشه، خوبه یا بده؟ شهادت هنر مردان خداست، اما هنرمند بخواد این هنر رو درست عمل کنه سخت تحلیل ها. من سر حاج قاسم واقعا موندم خیلی، یعنی من حاج قاسم که دعا میکرده که من شهید بشم، من کم آوردم. حالا بگم براتون برداشت من از حاج قاسم، من حاج قاسم خیلی ارادت دارم، برداشت من هم این است که خیلی اوضاع قرار خراب بشه، حالا انشالله خدا لطف کنه سالم بمونیم. آقا حدیث تغییر رو بخونم براتون، میگه که عبدالله ابن عطا میگه که به امام باقر گفتم دو تا رجلان من اهل کوفه، به دو تاشون گفتن که ابرع من امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین تبری بجوید. فبری بری احد واحد من هما و ابا الاخر، یکیشون تبری جز یکی تبری نجز، این که تبری جز رهاش کردن، اونی که تبری نجز رو شهید کردن. درست گفتم؟ تکلیف اینا چیه؟ کدومشون درست بود، کدوم غلط بود، کدوم بهش میره، کدوم جهنم میره؟ اینجوری سوال اینه. از این توضیح من ها، فقط این توضیح میده. حضرت میگه اما الذی برع فرجلن فقیه فی دینه و اما الذی لم یبرع فرجلن تعجل الی الجنه. چی شد؟ اونی که تبری جز فقیه در دینشه، اونی که تبری نجست نجست عجله کرد بره تو بهشت. کدوم بهتره؟ فقیه فی دینه قطعا بهتره. تو ادبیات اهل بیت شما نگاه کنید، فقیه فی دینه امضای بالاست. تعجلن هم بار منفی داره. این بار منفیشو میخوای بفهمی؟ من از آیت الله بهجت شنیدم اینو، یکی از دوستان گفتن که خود آقا هم توی که دیداراش همینو گفته. من دیدار آقا رو ندیدم، برای این من آیت بهجت که خودم خوندم و میگم، ولی یکی از دوستان همین امروز من گفتش که چیده آقا هم توی که دیداراش همینو گفته. یک کسی میره پهلو آیت الله بهجت میگه آقا دعا کنید شهید بشم. آقا گفت این چه دعایی از من میخوای؟ من دعا میکنم زنده بمانی، برای اسلام خدمت بکنی، آخر عمرت ختمه به شهادت بشه. فهمیدید؟ آقا کسی که الان شهید میشه بهتره یا کسی که میمانه یه عالم کار میکنه بعد آخرش شهید میشه؟ یعنی ذهنیت خود من این است که حاج همت بیشتر برد یا حاج قاسم سلیمانی؟ ذهنیت من ها ممکنه اشتباه باشه، ما در روی آخرت اینا نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی برداشت این است که حاج قاسم بیشتر برد. یعنی حاج قاسم موند، یه عالمه فتنه دیگر هم دید و شهید شد، این بیشتر برده تا حاج شهید همت که همون زود اول شهید شد. برداشت منه، نمیخوام بگم من آخرت رو نمیدونم، ولی معلومه دیگه کسی وایس. خب این شهادت چیه؟ حالا ببینید میخوام زید رو بفهمید. تعجل الی الجنه، وقتی تعجل الی الجنه یعنی چی؟ یعنی فقیه هم فی دینه نبود. امام باش استدلال میکنه، تبیین میکنه، میگه الان زمان قیام نیست. اون میگه نمیتونم، باید قیام کنم. نمیدونی چقدر ظلم میکنند، باید قیام کنم. البته این چون آدم خالصی بود، مخلصی بود، علی رغم ایناش اقدام درستی نکرد، اما شهید بود. مثل این بنده خدا که تبری بد نجست، اما انصافا مرد مردانه داعش بگیرتت، بگه یا این گفتن هایی که برای من تعریف کرد، گفتش که از یکی از خود این عرب های عراقی شنیده بود، گفته بود داعش مینیبوس ما رو گرفت، یه طلبه کنار من نشسته بود، اومد بالا گفتش که سب به امیرالمومنین کنید، گفت این طلبه بغل دست من، گفت نمی کنم، گفت درجاست کنار من سرشو زد. انصافا میاد به دهنت سب به امیرالمومنین؟ خیلی باید فقیه در دین باشیم. من که نمیتونم. فهمی چیه؟ منظورم معلومه؟ ببین حضرت داره قضاوت میکنه. اصلا آدم میتونه تصور کنه تقیه رو؟ تقیه وظیفه بوده برای حفظ جان خودت. آخه جان من چه ارزشی داره؟ من دهنم نجس میشه بخوام سب امیرالمومنین کنم. این دهنت نابود بود اگه من بخوام دهنم حرف شریف در بیاد. نه، برای جانت لازمه. چرا؟ اون سنگینشه، چون جان توی شیعه باید یه جای خاصی خرج بشه. همین ائمه، بذار من زودتر برم جلو، همین ائمه که اینجوری سخت میگرفتن، بذار یه حدیث بخواستم بخونم، نخوندم، اونو بخونم تا اینم معلوم بشه. خود حضرت میگه ببین حالا اینا حدیثاش دیگه بخوام عروش بخونم وقتمونم کمه. هم خود امام صادق داره یه جا مؤمن الطاق زید با مؤمن الطاق یه گفتگو داره تو کافی اومده. تو اون گفتگو زید به مؤمن الطاق میگه که یه صلواتی بفرستید میخوام عروش بخونم، حیف حدیث قشنگه. کافی جلد یک صفحه 174 میگه که ببینید تقیه چیه. تقیه یعنی دست رو دست گذاشتن، یعنی بیخیال همه چی شدن. اساسا تقیه تو فضای جهاد حق و باطل، امام صادق نگفت، گفت اینا میگن این جهاد قبول نداره، من جهاد قبول ندارم، آخه من امام صادق جهاد قبول نداشته باشم؟ مبنای ماست، اما علمم رو هدر نمیدم. من تقیه بسترش بستر جهاده، اما جهاد چجوری میخوای بری جلو؟ این گفتگو خیلی گفتگوی قشنگه، چون مؤمن الطاق با زید بحث میکنه، آخرش میگه رفتم پهلو امام صادق، امام صادق در وصف این چیزه میگه که میگه فحدثت ابا عبد، نه خود چیزم، آره چرا، میگه گفتگو با زید گفتم، امام صادق گفت اخذته من بین یدیه و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوق رأسی و من تحت قدمی ولن تترک له مسلک یسلکو. یه استدلالی کردی از جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین، بستی راهو براش، هیچی نداشت زید بهت بگه. استدلالی که امام صادق تایید میکنه، اینجوری تایید میکنه. استدلال چیه؟ زید میاد سراغ، من خلاصه‌شو میگم، زید میاد سراغ مؤمن الطاق میگه اگه این خرج خارج و منا، اگه یکی از ما اهل بیت بخواد قیام بکنه، هستی یا نیستی؟ میگه بستگی داره، اگه داداشت یا بابات باشه هستم. داداشش میشه امام باقر، باباش هم میشد امام سجاد، اینا باشن هستم، وگرنه نیستم. میگه تو جانتو از ما دریغ میکنی؟ استدلاله خیلی مؤمن الطاق قشنگه. ببینید تقیه تو چه فضاییه. میگه جانتو از ما دریغ میکنی؟ از شهادت بیترسی؟ میگه که میگه ببین من یه دونه جان بیشتر ندارم، اگر حجرتی خدا داشته باشه کسی از تو سرپیچی بکنه نجات پیدا کرده، و کسی با تو خروج بکنه خودشو برباد داده، و اگر خدا حجت نداره پس فرق نمی کنه، حرف تو رو گوش بدیم یا حرف تو رو گوش ندیم، تو حجت خدا نیست، حجت خدا یکی دیگه است، معنیش اینه دیگه. شبیه استدلال خود امام صادق جای دیگه داره. آره امام صادق توی کافی جلد 8 صفحه 264 حضرتی میخواد این منطقو بگه، میگه ببینید اگر یکی از شما دو تا جان داشت، والله لو کانت لاحدکم نفسان یقاتل به واحدت یجرب بها ثم اخرى باقیه فعمل ما قد استبان له، با یکیش میرفت میجنگید، بعد اگه کشته میشد میفهمید اشتباه کرده، میفهمید تجربه میکرد، میگه بابا شما یه دونه جان بیشتر ندارید، چرا میرید توی این قیامای زیدیه؟ یه دونه جان بیشتر نه که امتحان کنیم حالا میگیره یا نه. من امام صادق میفهمم نمیتونید، خراب میشید همتون از بین میرید، شما که دو تا جان ندارید. مؤمن اتاق با همین استدلال میره، میگه من اگه یه دونه جان بیشتر ندارم، این یه دونه جانم باید با حجت تمومش کنم، تو حجت نیستی، خیلی آدم خوبی هستی، دوستم دارم. بعد استدلال گفتگوی شیرینیه، برید بخونید تو کافی. همین امام که اینجور آقا جانت برای چی مهمه؟ چرا برای حفظ جانم یا حفظ دینم؟ نه حفظ جانت باید تقیه کنی. سب به امیرال میگفت میخواست بکشدش، گرفتنشون میخواست، نمیخواست طرف عالم دینم نبوده ها، اون دوتایی که گرفتن، وگرنه اسمشون تو تاریخ میموند. دو تا آدم عادی رو گرفتن. راوی هم که روایت کرده نگفت فلانی، اگه مثلا یه مثلا عبان بود، یه کس اینجوری بود، میگفت فلانی و فلانی رو گرفتن. میگه دو نفر رو گرفتن، این آدم معروفی هم نبودن، یکی تبری میجوه یکی تبری نمیجوه. برای چی؟ برای که جانش حفظ بشه. آقا جان من چه ارزشی داره؟ آقا جان تو اینقدر ارزش داره، امام زمان یار میخواد، مگه الکیه؟ این جانا رو باید نگه داری برای اونجا. همین ائمه که اینجا میگن دست نگهدار، وقتی پای امام زمان میرسه ببین چی میگن. یا صدیر الزم بیتک، امام صادق میگه توی کافی همون امتداد حدیث جلد 8 صفحه 264 بعد از اون، حالا من صفحش جلو عقب باشه نه نمیدونم، میگه یا صدیر الزم تو خونت بمون و کن حلسم من احلاس بیوتک، اصلا مثل این فرش خونه باش. فرش خونه چقدر خونه بیره بیرون؟ ولی یه شستشوی سالی یه بار میره، مثل فرش خونت باش. واسکم تا زمانی که شب و روز آرامه تو هم آروم بشین. فاذا بلغک ان سفیانی قد خرج فرحل الینا، وقتی بهت گفتن سفیانی اومده، بودو پاشو به سراغ ما، ولو علی رجلک، ولو بقول امروز ماشین نداشتی، اسب نداشتی، پیاده رم شده، بودو بیا، تو جانتو برای ما باید نگه داری. حالا بریم سراغ شهادت و حاج قاسم و اینا. حدیثشو بخونم، حدیث من حاج سنگ حدیث حاج قاسم. حکایت زید ابن حارسه است. بله حارسه ابن مالک، توی مولوی به اسم زید ابن حارسه میاره. گفت صبحی مرصباهی زید را کیف اصبحت ای رفیق با وفا، مولوی رو توی مثنوی آوردتش، که میگه که پیامبر یکی از اصحابین تو کافی جلد 2 صفحه 54 اسمش حارثه ابن مالکه، میگه که کیف اصبحت، چجوری صبح کردی؟ گفتش که مؤمنون حقا، مؤمن حقیقی، خیلی مرد باشه جلوی پیامبر حرفو بزنه، من مؤمن حقیقی صبح کردم. حضرت فرمود که لکل شیء حقیقتون فما حقیقت قولک، هر چیزی ادعای حقیقتی داره، از کجا میگی؟ حضرت گفتش یا رسول الله عرفت ان نفسی ان دنیا فست، من نفسم از دنیا کنده، شب هم بیداره، چیه؟ که انی انظر الی عرش ربی قد وضع علی الحساب، من عرشو دارم ببینم که حساب برپا شده، و که انی انظر الی الجنه اهل الجنه یتزاورون فی الجنه، و که انی اسمع اوات اهل النار فی النار، من بهشتیا رو تو بهشتشون دارم ببینم، جهنمیا رو تو جهنمشون دارم ببینم. ببین چه آدمی، چه آدمی. فقال رسول الله عبد نور الله قلبه ابصرت فاثبت، آفرین بنده‌ای که خدا نورانی کرده دیدشو، بصیرت پیدا کردی، ثابت قدم بمان. فقف این فای تفریق خیلی مهمه، کار میکنه توی احادیث. ف قال یا رسول الله ادع الله لی ایرزق الشهاده معک، آقا جون دعا کن من با تو شهید بشم،
تو یعنی تو رکاب تو، نه اینکه با تو، تو هم شهید بشی من شهید بشم، معنیش اینه دیگه، یعنی تا تو هستی من شهید بشم. آیت الله بهجت، برید ببینید، یادداشت کردم معلشو نه، ولی من خوندم تو آیت الله بهجت، میگه که او این بنده خدا ظاهرن میدید چه فتنه هایی در پیشه، فتنه سقیفه، چه فتنه هایی در پیشه و میترسید تو اون فتنه ها زمین بخوره. وقتی گفت افبه، از توضیح از من ها، آی بچه‌ها یه جمله بیشتر دید، میگه ظاهرن میدید چه فتنه هایی در پیشه است، برای همین آرزو شهادت کرد. شاهد روایش تو متن روایت، حضرت گفت افبه، ببین تا اینجاش میگه عبد نور الله قلبه ابس قلبه هدوشیچ ابصرت، بصیرت پیدا کردی، فعثبت، وایسا تو همین بصیرتت. تا گفت وایسا، فقال، بلافاصله گفت بگو من شهید بشم، من میخوام شهید بشم. آقای بهجت میگه آقا این میدونه چه خبره. شاهدش چی؟ یکی از علما، یادم نیست کدوم از علما، من خیلی سال پیش خوندم که گفته بودش که آقا خدا رو شکر کنید سقیفه نبودیم. میگم من خدا رو شکر میکنم سقیفه نبودم. چرا؟ یعنی حضرت زهرا روزه میخونه میگیم کاش که اونجا بودم، و میگم گفت دعا کنید، یعنی خدا رو شکر کنید نبودید. چرا؟ میگم هر وقت ایمان خودم رو میذارم نگاه میکنم، میبینم ایمان من نه ابوذر، نه مقداد، نه سلمان. حدیث هم داریم چی؟ اعتد الناس بعد النبی الا الثلاث. این توضیح های بحثه تو این فضا فهم کن. اگه دیدی یه فتنه ایه که این فتنه نمیکشی، آرزو کن زودتر شهید شی، وگرنه تا میتونی وایسا برای اسلام خدمت کن، در مسیر چیز برو، البته از خدا بخوا ختم کارت به شهادت باشه. تعبیری که آیت الله بهجت دوستان گفتن، خدا مقام مازه باریم همین تعبیر رو گفته. یعنی ما نمیخوایم، این خیلی منطقه عجیبیه، سنگینیه. آقا مدار شیه بر تقیه است، تقیه یعنی جانم رو حفظ کنم، جانم حفظ کنم که چی بشه؟ این جانه رو ببینید، اشتباه نکنید آقا، اگه دشمن حمله کرد وایسیم تماشا بکشتمون، معلومه که باید جهاد کنی، دفاع کنی. اصلا این حرف اونا برداشت نکنید، این داره قیام های زیدیه رو میگه علیه اون حکومت مستقر. یعنی ها پس دیگه کلن شهادا کیچی کشک و اینا نمیخوام، برداشت غلط نکنید. تو افقهای بالا شیعه باید بکشه خودشو بالا بکشه. حالا آقا الان همینجا سوال میکنم، شما که میخوای جان تو برای امام نگهداری، موقعیت پیش میاد، همین الان داعش به این مسجد حمله میکنه، شما اگه بری شهید بشی، بری اونجا عملیاتی انجام بدی، میدونی اگه بری به جنگ اینا خودت قطعا کشته میشی، ولی اینا نجات پیدا میکنن. وظیفه چیه؟ باید بری، معلومه دیگه. من نمیخوام منطقه عیسی رو زیر سوال ببرم، منطقه شهادت به این معنای درستش رو زیر سوال ببرم، اشتباه برداشت نکنید. خیلی جا شما باید بری و شهید بشی، اما زمانی که دستت نیست، زمانی که فضا مهیا نیست، جان تو باید نگه داری. برای چی نگه دارم؟ برای اینکه ما به تک تک شما شیعیان امید بستیم، همه شما. ببینید اون 313 تا یار امام زمان از آسمون نمیریزه زمین، بنده با شما قراره بریم اونجا بشیم. برای همین وقت حالا من دیگه نرسیدیم بگیم، وقتمونم تمام شد، یک دو تا حدیث دیگه بهم تمامش کنم عرضمو، وقتم این حدیث ها رو بخونم، عمدش تو کافیه. حضرت میفهمد تسعت و اعشار دین التقیه، چقدر؟ نه دهم. ببینید تقیه سادهشو میگم، سختاش خودت بفهم. سادهش اینه که فحش بدی به امیرالمومنین. سادهش اینه، همه میدونن دیگه تقیه مصداقش این بود دیگه. یعنی شما تو دینداری قطعاً کذبه، سب به امیر، تبری از امیرالمومنین، قطعاً کذبه، قطعاً حرام کبیر است به خودی خود، درست یا نه؟ ناسبی میشه کسی سب به امیرالمومنین کنه عمدن؟ حرام کبیر است، اما برای حفظت لازمه. حالا ببین چقدر از احکام دین رو تو دوره دولت الباطل، چقدر از احکام دین رو نمیتونی عمل کنی، بلکه معکوس عمل میکنی. کی؟ فقیه هم فدینه ها، نه این که هر آدم از خود شروع کنه هر جا میخواد در بره از زیر کارا و مسئولیت ها و اینو نمیخوام بگم ها، بلکه فقیه هم فدینه میشه میفهمه کجا باید کوتاه بیاد، چقدر باید کوتاه بیاد. انقدر کوتاه میاد که ناسبیا میگن با خودمونه، ببین فحش میده. بعد از اون طرف یه عده شیعه تندروی زیدی مسلک داریم که کسی که کوتاه میاد و سری متهم میکنن به ناسبیگری. خیلی از من گفتم من مهمترین خطری که به نظرم انقلاب ما رو تهدید میکنه جریان تفکر زیدیگریه، نه زیدی حوثیای بندگان خدا که خیلی آدمای خوبی ان، انصافا آدمای خوبی ان. نه منظورم با روز ایچی تک، من اون تفکری که تو اون عرصه تاریخی مشکل برای ائمه ایجاد کرد، ظهور رو به عقب انداخت دارم میگم. این تفکر، تفکری که تقیه نکردن. اون حدیث رو دیگه آخرین حدیثی بود که نوشتم، بذارید من اینو بگم و دیگه تمام کنم. فکر کنم آخرین حدیثی بود که نوشته بودم که می‌خواستم به اینجا برسم که میگه، می‌فرماید که من می‌خواستم تمام پیامبران رو برم. می‌فرماید که ببین تقیه نکردن چقدر ظهور رو عقب میندازه. ما می‌خوایم تو مسیر ظهور حرکت کنیم، دائما داریم ظهور رو عقب میندازیم. ابو حمزه سومالی، کافی جلد 1 صفحه 368، باب کراهت و توقیت. تعیین وقت درست نیست، کراهیت و توقیت. توقیت اولین حدیثش میگه که ابو حمزه سومالی میگه سمعت ابا جعفر امام باقر یقول یا ثابت، ابو حمزه اسمش ثابت بوده، یا ثابت ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین. این واقعه رو تو 70 رقم زده بود. من یه تحلیلی داشتم دیگه نرسیدیم، حالا انشالله یه بار دیگه فرصت بشه بیام میگم. من تاریخو می‌خواستم گام به گام بیام جلو تا این حدیث معنی بشه، یعنی تاریخ از آدم می‌خواستم شروع کنم، نوح، ابراهیم، همینجوری بیام تا برسم به پیامبر، امام علی، امام حسین، امام حسن، امام حسین، تا این حدیث بفهمم یعنی چی، در حد فهم من. ولی این حالا این آخرش در واقع می‌خوام بگم، میگه خداوند تعیین کرده بود وقت تو 70، یعنی احتمال زیاد یا امام حسین بوده یا امام سجاد. 70 میدونی دوره امام سجاد، ولی امام حسین، اما چرا امام حسین بوده یا امام سجاد؟ فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه اشتد غضب الله علی اهل الارض فاخره الی 40 و 100. از 70 به خاطر که امام حسین رو کشتن عقب افتاد. برای احتمالی که خود امام حسین بوده باشه برای اون ظهور یه تقویت میشه. نمیکشتن خودش 60 که امام حسین رو کشتن دیگه، 61 60 61، 70 یعنی امام حسین کارو تموم میکرد اگه میذاشتن، ولی چون امام حسین رو کشتن عقب افتاد. این یه بدی است که تو ماها زیاده، امام حسین کشیم یاری امام نمیکنیم. این اونیست که زیدی اینجا با ما شریکند. اونجایی که زیدیه با ما ظهور رو عقب میندازن بقیهشه. ببینید این حدیث دوتا منطق رو با هم دیگه داره. از حرفای من برداشت نکن امام حسین اشتباه کرد، برداشت نکن بریم تفکری که آقا برو خونت بگی بخواب و بی خیال همه چی. من نمیخواستم این رو بگم، بگم دوستان گفتم، گفتم حرفای من اقتضاش با یه جریان فکری که خودتون میشناسید خیلی شباهت داره. من نمیخوام اونو بگم، اما میخوام اینو بگم. این تیکه اولش میگه اشتد غضب الله بر امام حسین، اما با این اشتداد غضب 70 سال عقب افتاد. بقیهش چیه؟ فحدثناکم، ما به شما ها گفتیم، فاذعتم الحدیث فکشفتم قناع الستر. شما مطلب رو پخش کردید، تغییر رعایت نکردید، قناع ستر، پرده ستر رو برداشتید. ولم یجعل الله له بعد ذلک، خدا اینو دوباره عقب انداختش و دیگرم وقتی نذاش اندنا، وقت معینی اندما قرار نداد. و یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. مسئله ظهور بدا پذیر شد دیگه، زمانی ندارد. اضاعه سر تو احادیث میگن بالاترین گناه های اضاعه سر کاریست که مکرر تو بیرد احادیث مربوط زیدیه، زیدی اضاعه سر میکردن. آقا معارف رو نباید علنی هر چیزی و هر جایی گفت، اعمال هم نباید هر چیزی هر جایی گفت. تو اجرای دین تسعت و اشاره دین اتقیه کلما تقارب هازل ام، حدیث دیگه دارم میخونم، کلما تقارب هازل ام کان اشد دل اتقیه یا کانت اتقیه تو اشد. هر چی به ظهور نزدیک بشیم، آقا این تسعت و اشاره مال امام صادق بود، الان چقدر شده؟ 9 دهم، احتمالا شده مثلا 9.5 دهم.
نه آقا، زمان امام صادق بود فضا فضای تقیه بود، الان دیگه فضای حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی داریم دیگه. نه آقا، بفهمی مسئله رو، مسیر ظهور رو باید درست بفهمی تا بتونی کمک کنی به ظهور. بنای دینداری تو دوره دولت الباطل تقیه است. وقتی بنابر تقیه است یعنی مدارا کن، کوتا بیا، انقدر کوتا بیا که ناسبیارم بگن با خودمونه، اینقدر باید کوتا اومد. این از دین کوتا، امر معروف نهی از منکر چی شد؟ پس چی شد این حرفات؟ بفهم دیگه مسئله رو. میگن امر معروف نهی از منکر، احتمال تأثیر علم و سایر مؤلفه‌اش، همه چیز باید با هم بفهمی، یکیشو بگیری ده تاشو رها کنی. اگر در جایی که امر معروف بر تو واجب امر معروف نکنی، گناه کرده ای و گناه مانع ظهوره. یه طرفو نگیر اون طرفش بیفتی ها. من چون همه فضای انقلاب این طرفو همش دارن میگن امر معروف و نهی از منکر و فلان و بیزار و بهمان، میگم من نگرانم که از این ور داریم میافتیم توی فضای زیدیه. نیفتی از این ور بام. مسیر ظهور مسیر سختی است. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. شیطان قسم خورد گفت لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. انتظاری که از ما دارن مخلص شدنم نیست، مخلص شدنه. و شیعیانی که میخوان برای امام زمانشون کار کنن، انقدر باید رو خودشون کار بکنن که این فتنه ها که ای داره قلق، حدیثش قبلا خوندم براتون دیگه، فتنه ها که ای داره غربال میکنه غربال میکنه، دیگه فتنه با اینا کاری نمیتونه بکنه، دیگه خالص شدند. یعنی از جامعه کنار بکشین، بی خیال همه چی. نه، وظایف تو باید دائما درست تشخیص بدی، باید در دینت فقیه بشی. وظیفتی که درست تشخیص دادی، تقیت هم درست تشخیص بدی. صاحب التقیه اعلم به ما فیها، اونی که تو موقعیت تقیه قرار گرفته. آقا فلانی که این کار رو کرد درست بود نه؟ حتی که صاحب التقیه اعلم به ما فیها، قضاوت نکن. فلانی اینجا کوتا اومد، کوتا اومد، حالا کی گفته کوتا اومدن حتما بده؟ بله یه جاهایی بده، بعضی وقتا یه عباراتی درست میشه، این عبارات چماق میشه، از جنس چماقای زیدیه. ببینید من به برچسب نمیخوره اهل فتنه 88، به اندازه کافی سخنرانی کردن تو فتنه 88، سابقه هم هست، همه میتونن برن نگاه کنن. اما یک بار تو کل سخنرانی که اون فتنه میکردم، چقدر مبارزه میکردم، یک بار از تعبیر ساکتین فتنه استفاده نکردم و قبول ندارم این تعبیر رو. چرا؟ چه میدونی اگه شما علی ابن یقطین داری تو دستگاه هارون الرشید، علی ابن یقطین قطعا جز ساکنین فتنه محسوب میشه اگه فتنه ای رخ بده. منظورم معلومه. آقا تقیه رو جدی بگیر، صاحب التقیه علم به ما فی. اگه یه عالمی، یه بار افراد آنچنانی من با اونو کار ننم، اگه فقیهی موضع گرفت، حواست باشه یاد فقیهه، میفهمه. سریع همه رو تخته بکنیم، تو چرا تو اینجا اینجوری کردی؟ تو فقیه؟ بذاریم، نمیخواستم این مثال رو بگم، مثاله که دل امام خمینی رو خون کرد. مرحوم سید احمد خونساری، میدونید یا نه، ایشون اوایل خیلی هم چیز بود، از زمان کشتار 17 شهریوره ایشون کلن کشید کنار، دیگه همراهی نکرد با انقلاب، همراهی نکرد کلن، حتی پیام تبریکی به امام نفرستاد. اما این سید احمد خونساری مشی خاصی داشت، فقیه بود، فقیهی بود که یه بار سال 40 و چند خانواد بیت امام، تعبیر بدی در مورد سید احمد خونساری به کار میبره، هست این تو اینترنت بگردید پیداش میکنید. امام عصبانی میشه، میگه که آقا مذمت میکنه، بعد این جمله رو داره میگه در مورد آسد احمد خونساری، بحث ما این نیست که عادله یا نه، بحث ما این است که به اسمت رسیده یا نه. فقیه که امام اینجوری قبولش داره. همین انقلابیون ریختن در خونش، وقتی همراهی نکرده شو بعد از انقلاب ریختن در خونش، رساله تو مرجع بود، رساله توزیع المسائل جلوی خونش آتش زدند. خبر که امام رسید میگن امام های های گریه کرد و عبارتش یاد نمیاد. مضمون جمله امام اینه، میگه بدترین روز عمر من، نه بعد از انقلاب یا در عمرم بود، امروز بدترین روز من بود. من فقیهم، اونم فقیه، با فقیه چیکار داری؟ نظر من رو قبول نداره. خب من میگم او اشتباه میکنه. آقا الان یه فقیه میگه نماز مسافر دانشجو شکسته، که میگه شکسته نیست، تو مقلدی، حق داری به مقلد آقای الفی، او یکی میگه به، حق داری به او چیزی بگی؟ ببین من بحثم سر فقیه ها، نه سر اینایی که سیاسی کارند، دور مسئله اشتباه گرفته نشه. آقا یعنی چی برچسبی میذاری؟ تقیه شرایط داره، فضا داره، چی داره؟ من همون موقع یکی از همینه که ساکتین فتنه رو به کار برد، در مورد یکی از آدمایی که خیلی آدم خوبی، خودم از نزدیک میشناختم، کلی بعد تلفنی من زنگ زد میگفتش که فلانی جز شد. گفت آخه میدونی این بنده خدا چی کار داره میکنه که اینجور داری فحش میدی؟ کی گفته همه باید بیان داد بزنند؟ بله اونایی که وسط میدانن یک چیز هست، بعد خیلی وقتا یک کسی باید ساکت باشه، یک کسی باید، یک کسی علی ابن یختینه در مورد قضا. آقا جون ببخشید عرایزم خیلی طولانی شد، از وقتمونم گذشت، تمام کنم عرایزمو. من عرایزم این بودش که مسیر ظهور رو می‌خوای بفهمی، از اولش بفهم، از اول این دعوای شیطانه، شیطانم وسط صراط مستقیم نشسته، لاقودن لهم صراطک المستقیم، یعنی تو بزنگاه‌های حساس صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه، درست یا نه؟ تو ولایت امیرالمؤمنین نشسته. خیلی چشتو باز کن. حضرت وقتی پای تقیه پیش میاد میگه ابوذر کشش نداشت، میگه خدا سر میثم رو رحمت کنه، میثم هم کم آورد، میثم شهید قطعا، ابوذر شهید قطعا، زید شهید قطعا، اما اونی که ما میخواستیم این نبود، ما سلمان میخواستیم، امام زمان یار میخواد، یارش هم از بنده و شما در میاد، آسمون نمیریزه. برای اینکه یار امام زمان بشه اول بفهم منطق اهل بیت چیه، مدلشون چیه، هی خلاف منطق اهل بیت رفتار نکن، اهل بیت هی باهات مدارا بکنه، تو هم دوباره خرابکاری کنی. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران باقی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم، به ویژه مردم مظلوم غزه رو با عنایت امام زمان، بلکه با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.